دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به دومین جلسه پاییزی سال 2020. همونطور که مستحضر هستین، جلسه رو از هفته گذشته با توضیحاتی در قبال دیباچه مثنوی که به زبان عربی در تقریبا تمامی نسخه های مثنوی پیدا می کنید شروع کردیم. در جلسه گذشته مختصری از تاریخ مثنوی و اینکه مثنوی چه جور به رشته تحریر در اومده و مولانا چه صحبت‌هایی رو کرده، تکیه اصلیمون بر روی کلام معنوی بود و معنوی و معنویت رو تا اونجایی که میتونستم توضیحات مبسوطی رو خدمتتون دادم و یک مقدمه ای رو چیدم برای بحث وصول و یقین که امشب این و یه چند تا مطلب دیگر رو باز میکنم که نکته های بسیار مهم و پایه‌ای این دیباچه هستند. بقیه توضیحات آنچنانی از دیدگاه من ندارن که توضیح خواهم داد خدمتتون. سعی میکنم که اغلب گفتار رو بخونم، اما این چند نکته مهمیه. داستان از اینجا شروع شد، دیباچه رو که شروع کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا کتاب المثنوی معنوی و هو اصول دین فی کشف اسرار وصول و یقین. ما روی وصول و یقین موندیم، یعنی توضیح ما در رابطه با اینکه چه چیز مهمیه. ببینید، من یک مقدمه کوتاهی بگم برم سر اصل صحبتهایی که راجع به این موضوع باید بکنم. در حقیقت داره میگه هو اصول دین، یعنی دین چیه، و همینجور میگه وصول و یقین. یقین، ایقان داشتن، علم، روشن شدن از نظر مولانا چی است؟ این اصلا به چی میگن دین؟ آیا همون اون ظاهری که ما از دین میشناسیم، یا همون اون نوع علومی که ما در گذشته با نام فلسفه و حکمت میشناختیم، امروز به عنوان علوم حسی و تجربی در آزمایشگاه ها تحقیق میکنیم، آیا اینها همونو میگن؟ یا این اصلا منظور دیگه ای دارن؟ در جلسه گذشته توضیحاتی دادم که مولانا میگه ابدا منظور من مولوی این نیست که انسانی رو از زمین به قمر برسونم، اینا کار من مولانا نیست، من کار دیگه ای دارم. مطرح میکنه که اصول دین، اون چیزی که معنی اصلی دینه و همونجور اون چیزی که معنی اصلی علمه و ما در عرفان به دنبالش میریم، فقط و فقط بحث شناختن خوده. یعنی اینکه ما هر کاله‌ای رو قیمتش رو بدونیم، هر چیزی رو راجبش مطالعه داریم، به اوج اعلی‌علیین رسیدیم، نابغه‌ترین، بزرگترین، مشهورترین دانشمندیم، اما خودمون رو نمیشناسیم. به صراحت میخواد بگه به پشیزی نمیارزه. اون چیزی که من مولانا دارم مطرح میکنم اینه که قیمت خودت رو بدونی، اصل خودت رو بشناسی، بدونی از کجا هستی و به کجا میری. اگر تمام علوم زمین و زمان رو داشته باشی، این رو نداشته باشی، به هیچ میارزه. اصلا دین یعنی همین، علم یعنی همین. این میخواد این موضوع رو مطرح کنه. اون چیزی که حالا من واردش میشم، اول میرم برای یقین و مسئله رسیدن به یقین تا برم سراغ دین که در بحث فقه مطرح میکنه. ببینید، ما زمانی که صحبت میکنیم، در جلسه گذشته به طور مختصر توضیحاتی دادم که علوم رو، یعنی درک انسانی رو، علم کلمه مناسبی براش نیست، درک انسانی یا رو عقل حسیه یا رو درک و عقل استدلالیه، و یا روی شهوده. ما این سه نوع درک رو داریم، این سه نوع درک شناخته شده رو داریم. توضیحات زیادی جلسه قبل دادم. اما عقل حسی که همه باش آشنایی داریم، درک حسی میبینیم، میشنویم و همه هم اکثرا درش متفق القول هستیم. چراغ روشنه، الان روزه، الان شبه، الان اینه، الان اونه. عقل استدلالی، ریزنینگ، استدلال میکنیم و عرض کردم به مراتب وسیع تر از عقل حسیه. در این دوتا ما با هم عمدتا مشکلی نداریم، یعنی انسان ها، چون همه میبینیم خورشید داره میتابه، همه میبینیم شب شد، حالا اونایی که سلامتن یا اصطلاحا ما اونها رو سالم مینامیم، همه میبینیم این رنگ بهش میگن قرمز، این داغه، اون سرده، این مشکلی توش نیست. در اینجور علوم به طور کلی مشکلی پیش نمیاد، چون همه متحدیم. یعنی این که ما میخواییم بدونیم که آب تو 100 درجه سلسیوس به جوش میاد، راهش خیلی ساده است. میریم توی آزمایشگاه، آب رو میریزیم، درجه رو میذاریم، همه میبینیم به 100 درجه، حالا یه ذره بالا پایین جوش اومد. کسی تو اینا مشکلی پیدا نمی کنه. این عقل مشترک ماست که عمدتا انسان ها دارن. مشکل سر بحث شهود به وجود میاد، سر عقل و حس نهانی به وجود میاد. ببینید یه مثالی میزنم که اصلا بدونید ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم. وقتی که میگیم شهود، شهود رو همه ما انجام داریم، اصلا باش آشناییم. یک ادراکاتی داریم که اینها قابل توضیح نیستن ولی میدونیم وجود دارن، مثل وجود، اگزیستنس، وجود، خود هستی، نه موجود. ما میدونیم هر موجودی وجود داره، اما وقتی میخواییم وجود رو توضیح بدیم الکن میشه زبونمون، توضیح نمیتونیم بدیم. هستی قابل توضیح نیست ولی همه متفق هستیم که هستی وجود داره، هر موجودی قائم به ذات هستنشه. بدون هستی، بدون وجود، موجود معنی پیدا نمیکنه. اما شما یک آن فکر کنید هستی چیه؟ اصلا بخواید هستی رو توضیح بدیم، خب همه چی هست دیگه، وجوده دیگه، همه تو این درک داریم. در دوتا درک اول، عقلی و حسی، عمدتا با هم مشکل نداریم. در این درک سوم، چون همه چیز به صورت فردی معنی پیدا میکنه، درک میشه درک خاص، درک میشه درکی که یک فرد مخصوص به خودش انجام میده، و اگر کسی همون اون درک رو نداشته باشه با این به مشکل میخوره، نمیفهمتش. کسی اینو میفهمه که هم درکشه، نقطه های مثل این رو، نقطه های مثل این رو درک کرده. این مهمترین نوع اشکالیه که درک شهودی داره با دیگر درک ها، که فرد به طور فرادا و شخصا یک چیزی رو درک میکنه و بعد باز خودش مشکل داره تا اون چیزی رو که درک کرده بیاره در عالم عقلانیت، در عالم هوشیاری، در سکان روح به نام زبان بتونه توضیحش بده و حتی خودش هم بفهمه که این چی رو درک کرده. زبان شعر که اینجا فرد رو داره توضیح میده، دیگه فرد نیست که چیزی رو داره توضیح میده. در اینجا وقتی شما چیزی رو درک میکنید، برای خود انسان در وهله اول قابل فهم نیست، زمان میبره، باید به این در و اون در درونش بزنه تا بتونه یواش یواش برای خودش مفهومش کنه. خیلی وقتا هم مفهوم نمیشه، اما درک سر جای خودشه، درک وجود داره. تمام صحبت من حول و حوش این میچرخه، رو این که آقا یقین چیه و ما راجع به یقین چی میخواییم بگیم. ببینید من از یه پایه‌ای شروع می‌کنم تا برسم به یه مایه‌ای که یقین رو بتونم توضیح بدم. همه ما انسان‌ها بلا شک این رو درک می‌کنیم که بی شمار بی اندازه انسان در ما دارن زندگی می‌کنن و تمام این انسان‌هایی که دارن با ما در درون ما زندگی می‌کنن با همدیگه در تضادن. هیچ انسانی نیست که اینو درک نکنه. یک درک عمومیه. همه ما بی شمار انسان‌ها در ما زندگی می‌کنن. ببینید هر آن یک چیزی درتون در هر کدوم از ما زنده میشه. یک فرهنگی در من هست که من یک آمریکاییم، من یک آلمانیم، من یک ایرانیم، من افتخار جهان روی منه، من نمیدونم تمدن و علم جهان رو پای ریزی کردم، من اینم من اینم، میرم جلو بقیه رو قلقم میکنم، درسته؟ بعد از یه مدتی حسی دارم بلند میشه که آقا ما حالا خیلی جنایت هم کردیم و به اسم همین ملیت بازی ها و اینها، حالا بریم به انسان های خورده کمک کنیم، انسان ها رو خیلی از بین بردیم. درست بیمرزی برابری انسان ها میکشه بالا. من همون آدمم دیگه که به خاطر ملیتم، به خاطر پرچمم، به خاطر توسعه ملیم و یا دینم یا هر چیز دیگه به کسی رحم نکردم، حالا امروز شدم آدمی که باید به انسانها کمک کنه. یک زمانی بسیار جدی پشت علم قرار میگیرم، یک جاهایی بسیار عالمانه صحبت میکنم، یک جاهایی میرم در اوج تعصبها و در اوج جهالتها حرف میزنم. کدوم ما این نیستیم؟ ما هر کدوم از این آدم‌های درون خودمون رو تا سرحد مرگ نابود کردیم. هر اون چی که در دنیای بیرون داره اتفاق میفته به قول هگل بیرونی نیست، اینها همه درونیه. به قول هگل جنگ با دیگری تا سرحد مرگ. این دیگری کیه؟ این دیگری همینیه که در من هست. این دیگری همون آدمیه که امروز نصیحت‌های دلسوزانه مادرم در من زنده میشه، فردا نصیحت‌های خردمندانه پدرم در من زندگی میکنه، روز دیگه احساسات و عواطف بچم که ازم چیز میخواد در من داره زندگی میکنه، روز دیگه قرقرهای همسرم که براش کوتاهی کردم در ابراز عشق، هر کدوم از اینا در من داره زندگی میکنه دیگه. در مقیاس‌های آدم‌های قدرتمند میرید جهان رو میگیرید، در مقیاس آدم‌هایی که معمولین و عادین شما این چیزا رو میبینید. کدوم از ما هستیم که در طول زندگیمون، در طول یک روزمون حد اقل ده‌ها و صدها از این دیگری در ما نعره نکشیده باشه و ما با زبان که سکان روح نعره اون رو به بیرون منعکس نکرده باشیم؟ کدومی که ما هستیم؟ پس بی شمار دیگری در من دارن زندگی میکنن. یه جا پدرمه، یه جا محیط و فرهنگمه، یه جا مطالعاتیه که کردم، یک جا غرورمه، یه سری از این چیزام اصلا به اصطلاح برخور، یعنی برگیرنده از بیرون نیستن، از بیرون اداپت نمیشن، ذاتی انسانه، غریزی انسانه. بسیاری چیزها از این دیگری، از این افرادی که در انسان زندگی میکنن بسیاریش هم غریزیه، یعنی همش فقط مال محیط بیرون نیست. یک آن به خودتون نگاه کنید، ببینید این دیگری هایی که در شما زنده میشن میتونید اینها رو بشمارین؟ از صبح تا شب چقدر تغییر میکنید؟ فرض کنید یک ساعتی تو حال دنیایید، برم تفریح کنم، لذت ببرم، خوش بگذرونم، فلان کنم. یک ساعت میشیم اهل معنا، یک ساعت میشیم آدم خانواده، یک ساعت پدر و مادر خوبی هستیم، یک ساعت فرزند خوبی هستیم. همه اینا تو ما دارن زندگی میکنن. اما ما جایی که دیگری رو تا سرحد مرگ نابود میکنیم، مشکل اینجاست. بسیار برای زمن عنایت کنید، راه حل مشکلات بشری فقط همینه. اگر اینایی که من دارم خدمتون میگم، کل بشریت در دنیا، به شرط اینکه بهش توجه کنن، ما زمانی که دیگری رو تا سرحد مرگ میبریم، پس ما هر اون چی که داریم صحبت میکنیم درونیه و اون چی هم که در بیرون اتفاق میفته انعکاس جنگ این آدم های بیشمار در من و شماست. اصلا چیزی دیگه غیر از این وجود نداره. پس یه دیگری رو من بردم تا سرحد مرگ، نابودش کردم، این از بین میره. براتون مثال میزنم تا حرفام کاملا واضح بشه. ببینید، یه آقایی رو در نظر بگیرین، فرض کنید 60 سال پیش، 70 سال پیش، همچون چیزی این دنیا اومده، یک آدم فوق‌العاده مذهبی، خانواده مذهبی و کاملا اهل دیانت، یک خشونتی در این آدم هست که هر اون که و هر اون چیزی رو که به اصول دیانتی که من عمل میکنم عمل نمیکنه شیطانه. همه ادیان اینو میگن دیگه، صرف نظر از اون ظاهرهای مزورانهی که همه میسازن که نه ما همه ادیان یکی هستیم و ما باید با هم متحد، چون اینقدر هم دیگه تیکه پاره میکنیم. این ظاهرهای مزورانه رو بذارین کنار، با تنداستان اینه که هر کسی تو این دیانتی که من میگم نباشه، این شیطانه. حالا وظیفه من چیه؟ وظیفه منی که اهل این دیانتم باید با نصیحت، با خشونت، با کتک، برای این که آخرت این رو براش بخرم، بیارمش تو دین خودم. بسیار از این آدم ها پیدا کردن، یه دست هر تا سر دنیا. در اون شرایط هم این ظاهر سازی هایی که با هم یکی هستیم و اینا رو میره کنار، با این خشونت میره جلو. دو روز بعد این میاد میره توی دانشگاهی درس میخونه، قبول میشه، وارد دانشگاه میشه. الان عصر و مد روز نشانه روشنفکری و نشانه باسوادی چیه؟ اینی که فرد کمونیست باشه. به علت از دست رفتن ظاهر زیبایی که به خاطر اون دین، مذهب، من تمجید می شدم و تشویق می شدم، الان با کمونیست بودن این حالت ها در من به وجود میاد. روشن فکر میشم، با سواد میشم، به حسابم میارن، اصلا پایه‌ای عقیده‌ام عوض میشه. میگم آقا دین چیز خوبی نیست، کمونیست نجات دهنده بشر، کمونیست میشم. درسته اینا همه چیزایی بود که بود دیگه، در تمام دنیا بود. شما فکر نکنید فقط تو کشور ما این چیزو، همه جای دنیا همین بوده. خب من حالا اومدم شدم کمونیست، همین آدم و همین اصل رو در روی با طبقات کپیتالیستی، رو در روی با زورگویی های امپریالیسم، از این شعارها بجنگیم، دعوا کنیم، اگر کسی هم مثل من انقلابی نیست حتما خائنه، چرا نمیایین تو این انقلاب ها؟ دین تبدیل شد به کمونیست. درسته؟ حالا این کمونیست یه مدتی گذشته و دقیقاً تندروی‌های اون آدم مذهبی رو با این آدم کمونیست نگاه کنید، مو نمیزنه. خشونت مطلقاً سر جای خودشه. فقط من یک آدمی، یک دیگری رو به نام دین در سرحد مرگ بردم عقب و به یک دیگری دیگه به نام کمونیست قدرت دادم. حالا شدم این کتاب و مطالعه و اینها داره به من هی کمک میکنه و تشویق میکنه. پس ببینید ما به اینها علم نمیگیم. بسیار توجه کنید، کمونیست از بین میره، سن منم یه مقدار بالاتر میره، این آقای دینی و اینی که کمونیست بوده، کمونیست از می رفته، همه چی شده. حالا الان دیگه تو وقتی میگی اسپریچوالم همچی خیلی کلاس میگیری، خیلی همچینی حالیته با سوادی. این ذهن اومد شد اسپریچوال، اومد رفت و معنویت. چی شد؟ اون زمان آداب و احکام دینش بود، خشونت اوج می گرفت. بعد شد انقلابی شدن و حزب پرولتاریا و نمیدونم کارگری و از این صحبتایی که میدونید و فرمایشات مارکس و نمیدونم لنین و فلان و اینا. اگر تو با من نیستی محکوم به نابودی هستی، چون امپریالیست هستی، درسته؟ حالا اومده توی یه فرم دیگه ای، و اون فرم اینه که من اسپریچوالم. خب من به معنویت خدا رسیدم. فرض کنید توی یکی از همین فرقه هایی که میگن نمیدونم گوش نخور و نون نخور و نمیدونم سیگار نکش و فلان نکن و بیسان نکن، حالا همون خشونت در این انسان به اونجایی میرسه که من اگر یه سیگار جلوی روشن کنم، صرف نظر از این که سیگار خوبه یا بده، ذهنتون توی یه چیزای سطحی بی اساس ندین، همچین میخواد بهم حمله کنه که نمیدونم اینا، یا یه تیکه گوشت بخورم یا یه تخم مرغ بخورم، همچین میخواد بهت حمله کنه که انگار این که از قعر جهنم اومدی و فقط وظیفت هم اینه که اینها رو از بهشت بکشی بیرون. چهار تا لغت اون موقع نمیدونم منیفست پرولتاریا مد میشد، حالا کارماسید مد میشه. مگه فرقی میکنه؟ آقا این کارما داره، این کارماسید داره، این فلان داره، خب به تو چه؟ من میخوام برم تو جهنم؟ نه، من باید جلوی تو رو بگیرم. خشونت چی شد؟ با دیگری رو به سرحد مرگ بردن، انسان دینی رو یا کمونیست رو، تو تونستی جلوی خشونت رو بگیری؟ هرگز نمیتونی بگیری. توجه میکنی؟ هرگز نمیتونی بگیری. من یه مثالی رو براتون بزنم، چون داستان هایی که تعریف میکنم مثال هایی که مستقیما باهاش برخورد کردم. یک جایی یک جلسه که میگم یه حالت مهمونی خانوادگی بود، یه آقای از همینه، دقیقا همین نمونهی که من دارم به شما میگم، را رفته توی یکی از این فرقه های نمیدونم هندی اینایی که ویگنن و فلان و این چیزا، گفت من رفته بودم ایران شیرینی آوردن برام خوردم و بعد فهمیدم توی این شیرینی تخم مرغ هست. رفتم به شیرینی فروشه گفتم آقا تو این تخم مرغ ریختی؟ گفت بله آقا تخم مرغ ریختم. خیلی هم با افتخار جیغ و داد کردم. یه خانم از همه جا بی خبر، خانم هم پزشک بود، گفتش که یعنی آشنای مسئله پزشکی داشت، گفت آقا ناراحت نشین، این توی اینجور شیرینی ها سفیده رو میزنن، سفیده کلسترول نداره، شما باید ببینین چی شد. آقا کشید بالا برای این خانم، کلسترول چیه؟ من گناه کبیره کردم. گفت والا به خدا من نمیدونستم تو خمر خوردن گناه کبیره است، من فکر کردم برای کلسترولش میگی. کار کشید به یه داستان جدی، همون خشونته. توجه میکنید؟ یقین با نیو بور ریلیجن نیست، یقین با این که من صندوق عوض کنم نیست، من از توی صندوق توی صندوق دیگه برم نیست، از توی صندوق به یه صندوق دیگه برم یعنی همینی که من براتون توضیح دادم. در آزادی شما به عشق میرسید و رو عشقتون و یقینتون محکم میستین، مثل جایی که روی عرفان مولوی میستید. این آزادی که میرسی با اینی که منی که در عرفان مولوی من نوعی که حرکت میکنم، به محض این که تو فکر کنم خلاف آداب من داری میری تو رو شیطان رو منحرف بدونم، این در ما نیست. اما این بدین معنی نیستش که من به تو اجازه بدم هر نوع دمیجی میخوای به عرفان مولوی بزنی بگم من تو صندوق نیستم. اینا حماقته. صحبت اونجاست که وقتی که تو یه تخم خوردن از درگاه ربوبی رانده شدن میبینی، اون صندوقه. به خاطر همین هرگز نمیتونی انسان وارسته رو بشناسی. چرا؟ چون شیر میخوره خلاف باور توه، چون نمیدونم فلان چیزو میخوره خلاف دیانت توه، و تو در این موندی. پس حرکت دادن اینها به سمت مرگ رو فراموش نکن. اینا هیچ تأثیری در تو نخواهد کرد، در هیچ کسیش تأثیری نخواهد داشت. این آدم همون آدمیه که در 50 سال پیش 70 سال پیش یه مذهبی تندرو بوده، بعد شده یه کمونیست. فقط قالب‌های اینها تغییر کرده. اصل خشونت ریشه دوونده و تمام وجود فرد رو گرفته. اصل حسادت ریشه دوونده و تمام وجود فرد رو گرفته. فرق عوض کردن چیزی رو عوض نمی کنه. من میخوام اینو بگم، فرق عوض کردن چیزی رو عوض نمی کنه. همون جور که بیداری علت میخواد، بیداری دلیل نمیخواد. شما با آرگیو کردن، صحبت کردن خواب رو نمیتونید، کسی که خواب براش استدلال بیارین بیدارش کنید. برای بیدار شدن یک استدلال نمیخواد، یک علت میخواد. بسیار به این نکته توجه داشته باشید. پس ما مطلقا راجع به این موضوع صحبت نمی کنیم که کسی بخواد دیگری رو تا سرحد مرگ باهاش بجنگه. خیلی کلام هگل تو این موضوع بزرگه. پس داستان چیه؟ ما چی میگیم؟ چی یقینه؟ صحبت وصول و یقین. وصول داره میگه من هم راه وصول رو بهت نشون میدم، هم یقین رو، جایی که تو دیگه مطلقا آزادی. اما نبینین معنی که میگه آقا من به هیچی تعصب ندارم، من خیلی آزادم، تو هر کاری دلت میخواد بکن. اینا جز مرام اینا نبوده. میبینید مولانا چی داره میگه و پایین تر هم میبینید. بدین معنیه که من سر یه سری داده هایی که اون فرقم یا اون دینم به هم داده، انسانها رو محکوم نمی کنم به اینکه الهی هستن، شیطانی هستن، منحرف هستن، گمراه هستن. اینا کار یک انسان آزاد نیست، اینها عمدتاً کار همون انسانهایی که دیگری رو به سرحد مرگ می کشن. ولی فقط اون یه قالب میره، یه قالب دیگه. اولین چیزی که برای وصول به یقین، یعنی میخواد بگه من تو رو دارم به جای میبرم که وصول یقینی، اول چیزی که تو لازم داری باید بدونی که آیا واقعا طرفدار آزادی هستی، آیا واقعا میخوای به یقین برسی، یا فقط میخوای قالب عوض کنی. اگر میخوای قالب عوض کنی، این اصول دینه. این میخواد تو رو به جایی ببرتت که دقیقا خودت رو ببینی. با قالب عوض کردن این کاری نداره. یا اینکه نه، واقعا به یک ساحت آزادی در وجودت میرسی. ببینید، ما به جای اینکه بیایم دیگری رو ببینیم، بیایم اصل وجود و هویت هستی اوریان اون دیگری رو ببینیم. بسیار به عرایزم عنایت کنید. بازم تکرار میکنم، اینا تنها راه نجات کل بشریته. من نیام اون فرد رو ببینم، اون هستی اوریانش رو ببینم. من در قالب دین یا فرقم که هیچ فرق، یا نمیدونم ایدئولوژی کمونیست یا اصول اسپریچوالیتی، نمیدونم نون نخور و گوشت نخور و آب نخور و از اینجور کارا، یک خشونت سنگینی رو دارم بروز میدم و بر روی این خشونت یک نقابی از دوستی تزویر و اینکه آقا ما همه با هم برابریم دارم میکشم، یعنی حیله در اوج خودشه، خشونت در اوج خودشه. اونجایی که من میگم دلم برای تو میسوزه، میخوام تو رو هدایتت کنم به سمت راه صحیح، درست حیله پردازیه که دارم میکنم دیگه، و خشمم از این که تو باید اونی باشی که من میگم، درسته؟ قالب اینا چیه؟ این فرقه است، این آدمی که من میخوام تا سرحد مرگ ببرم در درون خودم، این فرقه است، این ایدئولوژی، این دینه. درون این چیه؟ مکاری و خشونت. ما بیایم مکاری و خشونت رو ببینیم، ما نه این ظاهر رو ببینیم. دیدن این کار فوق‌العاده انجام شدنیه، به شرط اینکه انسان بیدار باشه. مثنوی به هیچ عنوان برای انسانی که خوابه، نیوبور ریلیجنه، از این دین تو اون دین میره، نمیدونم هر لحظه داره فکر عوض میکنه، مثنوی یوزلو گمراهش میکنه، یوزلو به هیچ اسیرن، خودش الان میگه که من اینا اصلا طرف من بیان گمراه میشن، داره میگه نه. یا حالا بگذارید همه ما شدیم مثنوی شناس، برای انسانی که بیدار شده باشه، بیداری آگاهی شرط اوله. آگاهی چیزی نیست که تو کتاب باشه، نه اینکه کتاب خوندن بده، آگاهی ربطی به کتاب نداره، آگاهی عمده ترین درکیه که ما بدون آموزه پیدا میکنیم. چی به شما روز اول گفته آقا ما سه بُعد داریم؟ شما اینها رو درک کردین وقتی که چشمتون به دنیا باز شده بعد از چند ماه. کی به شما گفته برو سمت سینه ای مادر؟ اینا آگاهی چیز بدون آموز است. خب ما حالا میایم سراغ چیه داستان؟ ما میایم سراغ این که اون اصل خشونت و مکر رو ببینیم. شما زمانی که این رو میبینید، صحبتایی که من همیشه کردم، دیدن باید مساوی با عمل کردن باشه. اگر شما لحظه‌ای بخواید فکر کنید که من دارم ذات این رو میبینم، هستی اوریان این قالب رو میبینم، اینو بخواید آنالایز کنی، راهتون رو زده، گمراهتون کرده. بسیار به حرفای من توجه کنید. ببینید، شما زمانی که بزرگترین زیباترین تابلوهای جهان رو 5 میلیون دلار پولشه، 10 میلیون دلار پولشه، از این بهتر بخرین بزنین تو سرسرای خونتون، هفته اول خیلی به این توجه دارید، ماه اول وقتی مهمونا میان خب پوزشو میدید، نشون میدید هنرشناسین، حسشون میدین که 10 میلیون دلار پول، 5 میلیون دلار پول خرجی تابلو کردین، چقدر انسان هنرشناسی هستین و این رو چجوری پیدا کردین، تمام این پوزا رو میدی و هر روز این تابلو جلوی چشمته. حالا پوزاتو دادی، یه چند ماهی گذشت، همون تابلوی 10 میلیون دلاری، دیگه از در خونه میری تو میای اصلا نمیبینیش، بهش عادت کردی، دیگه در جلوی چشمته، اصلا بودن نبودنش رو نمیفهمی. برو در زیباترین جا، در زیباترین مکان، زیبات